نمیرسن دلیل نمیشه. هیچ کس نمیاد بگه این آقا، هر کسا فرد خاص نمیگه، این آقایون یا خانوما که شدن مدیر، قبلا مدیر بودن، تو حوزه مدیریت قبلشون چیکار کردن، چه کار شاخصی کردن، چه اتفاقی رقم زدن که شما اومدی بگی مثلا این دبیر، این رئیس بنیاد فارابیه، این رئیس مثلا انجمن فیلم جوانانه. این اتفاق نیفتاده. الان از همین انتصابا که یکشم دیروز صورت گرفت، از همین اعتراضا شروع شده دیگه. یعنی الان شده دوستان
یه لحظه اجازه میدید از این پروانه شورای پروانستا خارج نشیم، من نظر آقای مظفری رو بپرسم بعد بحث رو ادامه بدیم. آقای مظفری، شما هم نظرتون رو راجع به این ترکیب میفرمایید؟ چون به نظر من یه ترکیبیه که شاید نمیدونم هر چیزی رو توش رای گیری گذاشته بشه در نهایت 4-3 تصفیه بشه. نمیدونم حالا چجوری منظورم برسونم. راجع به این ترکیب یکم برامون صحبت میکنید، نظر خودتون چیه؟
ترکیب شورای پرمانستا خود از همون ترکیب بدی نیست. یعنی اگه کارهایی که آقای خضایی توی مدتی که اومده بخوایم در واقع ارزیابی کنیم، دو تا کار خوب اگه کرده باشه، یکی ادغام بین الملل در فجر، یکی هم همین چینش شورای پرمانستا. چون آدمایی که اونجا هستن از کارگردان تا تهیه کننده تا حتی منتقد سینما، آدمایی هستن که به هر حال در واقع یک کسی مثل محمد رضا هنرمند بالاخره کارگردان بوده، کارگردانی کرده، یه سیدیه هاشمی بالاخره هم کار سنفی کرده، هم تولید کرده، آقای مستقاتی بالاخره پیشکسوت رسانه است. ولی خب یکی دو نفر هم هستن همینجور که آقای اورنگوف، اینا دارن در واقع مشخصه، آدمایی هستن که دارن گرم میکنن که بیان مثلا بشن معاون نظارت و بعدش هم بشن رئیس سینما. کاملا مشخص آدمایی هستن که تو تا 5 سال پیش مثلا هیچ جا اسم ازشون نبود، یه دفعه از طریق یکی از ارگانهای سینمایی اومدن خودشونو در واقع وارد کردن تو جامعه سینمایی، حالا یه دفعه سر از مدیریت فلان انجمن در آوردن، بعد یه دفعه سر از شورای پرمانستاق در آوردن، احتمالاً همینجوری یه دفعه میرسن به ریاست سازمان سینمایی و بعدش هم وزارت ارشاد.
ما آقای مظفری، چون اینو از این جهت میگم، ما خب این بحث و خواسته اهالی سینما که مدت هاست داره مطرح میشه راجع به کنار گذاشته شدن اصلا این شورا و منحل شدن شورای پروانه ساخت که به هر حال یک باری از رو دوش دولت برداشته بشه و با یک نگاه جدیدی بیان آقا هر کسی فیلمش رو خواست بسازه و باید نسبت به خود فیلمم پاسخگو باشه، جایی که ما بخوایم وزیر رو بکشونیم هر دفعه به مجلس که آقا این فیلم چرا اینجوری بود، اون فیلم چرا اینجوری بود، خود سازنده اثر پاسخگو باشه. توی حالا این تایم تغییر و تحولاتی رو که ما داشتیم، خیلی این بحث شدت گرفت، خیلی ها اومدن صحبت کردن آقا شورای پروانه ساخت با توجه به اتفاقاتی که در 2-3 سال قبل داشتیم، حالا قبل از کرونا مخصوصا همون سال 98، این انتظار میرفت که حالا یک تغییری رو ما ببینیم. ولی خب من خودم به شخصه وقتی این ترکیب افرادی که انتخاب شدن رو میبینم، به نظرم هیچ اتفاقی نیفتاده و همون مسیر قبلی، همون اتفاقات خواهد افتاد، دوباره همون ممیزی ها، توقیف ها، دوباره رفع توقیف ها، 2 تا فیلم رفع توقیف میشن، 5 تا میمونن، هیچ اتفاقی نمیفته.
به هر حال جناب با خود اهالی سینما هم تعریفشون معلوم نیست راجع به بحث شورای پروانه ساخت. یه سری هستن میگن خب مثل همونجوری که شما گفتین، میگن کلا این شورا باید جمع بشه، چون به هر حال ما مسئولی که تولید نشده رو نمیتونیم ممیزی کنیم. ولی یه سری هم هستن میگن وقتی ما مسئولی تولید میکنیم، پروانه نمایش میگیریم، بعدش توقیف میشه و هیچ ضمانتی واسه ایکسان نداره، حالا اگه بدون پروانه ساخت بریم محصول تولید بکنیم، اون موقع مشکلات در برابر میشه. یا همین ماجرای در واقع سریال سازی توی پلتفرم‌ها رو هم میشه مثال زد که تا موقعی که دست ارشاد بود، خیلی از این دوستان سینمایی که دارن سریال میسازن از در واقع ممیزی ارشاد میگفتن، از اینکه اونجا رابطه بازی حکمفرماست و هر کی که در واقع آشنا داشته باشه کارش رو راه میندازه. ولی حالا که رفته ساترا، میگن چرا دونیم به ساترا، بیاین بدیم به ارشاد که تو این زمینه تجربه داره. یعنی خود صنف سینما هم هنوز به یه اجماعی نرسیدن، چه کارگردان چه تهیه کننده که میخوان چیکار بکنن، بالاخره میخوان این شورای پروانه ساخت باشه یا نباشه. و وقتی صنف هم به نتیجه نمیرسه، ارشاد میگه چرا تعطیلش کنم، بذار باشه دیگه. به هر حال یکی از دلایل در واقع وجود دیگه سازمانی مثل سازمان سینمایی همین اداره نظارت و ارزشیابیه دیگه. باید چی میگم
آیا اورنگ، شما نکته‌ای داریم؟
ببین این شورای پروانه ساخت اصلا معما نیست، به نظر من یک جوکه. شما شورای نمایش دارید، بعد معاونت نظارت ارزشیابی دارید، یعنی دو تا جای دیگه میتونی فیلم رو دوباره رصد کنی اگه موردی بود. شورای پروانه ساخت نباید باشه. شورای پروانه ساخت یعنی ما به تهیه کنندامون اعتقاد نداریم، اعتماد نداریم. این جو بی‌اعتمادی رو همه تاثیر میذاره. ببین الان شما تو تهیه کنندهاتون، اینه که میگم دارم مثال میزنم، نمیخوام به کسی توهین بکنم، اما شما الان بین تهیه کنندهاتون کسانی دارید که قبل از که وزیر ارشاد به دنیا بیاد تهیه کننده بوده، قبل از که آقای خزایی به دنیا بیاد تهیه کننده بوده، تو دو دوره مختلف تهیه کننده بودن، هم اون دوره همین دوره تمام ممیزی‌ها رو میشناسن، سیاست‌ها رو میدونن، جامعه‌شون رو میشناسن. مطمئنم فرضاً بگم آقای هاشم سبوکی شما احتیاج به پروانه ساخت نداری، چون خودت سالا این کار کردی. خود آقای سبوکی بهتر از همه و بیشتر از همه نکات رعایت میکنه. بعد صحبت شد که پروانه ساخت تو ارشاد نباشه، بیاد بره خانه سینما، که اون موقع من اعتراض کردم، به دوستای خانه سینما گفتم همچین کاری شما نکنید چون دردسره. این نیست که شورای پروانه ساخت رو بردید بعد بگیم دست تهیه کننده، بگیم دست خانه سینما. شورای پروانه ساخت اصلا باید اثری از آثارش وجود نداشته باشه، چون شما شورای نمایشو دارید، نظارت ارزشیابی رو دارید، به تهیه کنندمون اعتماد بکنید. باور کنه اگه اینطوری بشه خودشون خیلی بیشتر سختگیری میکنن.
این نکته که آقای مظفری میگه که خیلی ها زیر بارش نمیرن و ترجیح میدن این باشه، این رو چطور میبینید؟
نه هیچ تهیه کننده ای قبول نمیکنه شورای پروانه ساخت باشه. شاید بعضی از آدمای دولتی بگم باشه. الان خب شما پروانه ساخت اگه به شما داد، باز مهر تاییدی نیست که فیلم شما اکران بشه. پروانه ساخت به چندین فیلم دادن، شورای نمایش هم بهش مجوز داده، بر رو پرده کشتنش پایین. الان کلی فیلم شما توقیفی دارید دیگه. اگه شورای پروانه ساخت کار را بود، چرا این اتفاق افتاد؟ یعنی بعضی ها تو شورای پروانه ساخت این هستن که یک نظرات های دیگه انجام بدن، یعنی علاوه مذهبی هم نگاه میکنن. پس فیلمی که شورای پروانه ساخت از شورای نمایش میاد بیرون، یعنی مشکل مذهبیش هم دیدن. باز چرا از اکران پایین میاره؟ این خودش خیلی حرفه. این مشکل کجاست آقای صبا؟ مشکل اینه که شما یک دستور عمل محکم ندادید دست تهیه کننده ها. همه چی شخصیه، همه چی سلیقه‌ایه. من تو شورا هم میگم، نمیگم فن، نمیگم بر اساس اساسنامه صحبت نمیکنم، میگم به نظر من این فیلم مشکل داره. آخه نظر من که مهم نیست. شما اگه یک دستور عمل داشتی، طبق اون دستور عمل عمل میکردن، مثلا وقتی که فیلم از اکران پای اومد میگفتن به خاطر بند سه ماده فلان. شما تا حالا هم چیزی دیدی راجع به فیلمایی که توقیف کردن بیارن؟ باور کنید خب دوره رضاخان
دیگه اگه بخواد بند سه باشه که اصلا دیگه خب به اکران نمیرسید. همون موقع گفتن آره تغییری بدین.
آیسا باخت دوره رضاخان وقتی که سینما داشت پا میگیره، یه بوده 10 تا بند گذاشتن. بندا خیلی مشخصه، یعنی هر کسی میخواد کار بکنه میدونه چی کار بکنه، طبق این دهتا من رعایت بکنه. مثلا به خاندان سلطنت بد نگن، با روحانی ها کاری نداشته باشن، با کشورهای خارجی کاری نداشتن، بندهایی که داره هیچ اتفاق نمیفته. میبینید ممیزی هست، ولی تکلیف من فیلمساز مشخصه. الان تکلیف فیلمساز مشخص نیست. شورهای مختلف پروانه ساخت اومده با نظرات مختلف سلیقه‌ای، رئیس سازمان سینمایی اومده با سلیقه تغییر داده. جشنواره فیلم فجر دارید اساسنامه نداره، یا اساسنامه نیمه، اگه اساسنامه داشت که تون تون عوض نمیشد که مسئلهش. که مشکل منه که قانون نداریم، یه قانون مدون سینمایی تو مجلس نداریم.
ممنون آقای مظفری. نکته‌ای دارید شما؟
من به جناب اورنگ گفتن که تهیه کننده بدیم به تهیه کننده پروانه ساخت. جناب اورنگ خودتون بهتر از من میدونید، الان 4 تا سنت تهیه کنندگی داریم، بیشتر از 500 نفر کارت تهیه کنندگی دارن. یعنی به همه اینا بیایم اجازه بدیم که بدون پروانه ساخت دارن فیلم تولید کنن؟ شدنی نیست اصلا. تا خود تهیه کننده در واقع یه فیلتر گذاری نکنن، مثلا در نهایت برسن به 10 تا کمپانی درست حسابی، مثل مثلا هدایت فیلم و فیلم ایران و رسانه فیلم سازان و ماننده، اون که بخوان به همه این 500 نفر بگن آقا شما نیاز به دریافت پروانه ساخت ندارین، اصلا شدنی نیست، ممکن نیست.
خب آقای مظفری شما فرض کنید پروانه ساخت، خب خیلی از تهیه کننده ها میان پروانه ساخت میگیرن، بعد به مشکل برمیخورن. شما وقت نظارت ارزشیابی داری، وقتی شورای نمایش داری، هر ایرادی هم باشه اونجا مشخص میشه دیگه. الان که برای پروانه ساخت هست بگه مشکل بده نمی کنی، اون موقع وقتی تهیه کننده مسئولیت به گردن خودش باشه، اگر سرمایهش به درد سر بیفته مطمئنا خودش رعایت میکنه. حالا میخواد هر کی تازه کار باشه، از این 300 تا تهیه کننده که دوستان بهشون کارت دادن چند تاشون دارن کار میکنن؟ همه که کار نمیکنن. مشخص ما اگه به قول شما کمپانی داشتیم، کمپانی برای خودش این کار انجام میدن، اصلا کاری هم با دولت نداشتن. الان اگه شخصیه، الان بخواین یه سری دوستان میگن پروانه ساخت نباشه، یه سری بخوام بگم پروانه ساخت باشه، اینی که شما میگید اونجا درد سر سازه. یعنی ما یک قانون نداریم، یک مرجع تصمیم گیری درست نداریم که یک تصمیم درست بگیم برای اولین بار و آخرین بار مشکل سینما حل بشه. ما الان تو اکران مشکل داریم. چرا؟ چون یک فرمول ساده رو میخوان سنگینش بکنن. ببین سینما
واقعا مشکلات هی داره به صورت دور باطل تکرار میشه، فقط از دولتی به دولت بعدی منتقل میشه.
شما وقتی که متخصص نباشی، خب تو کارتون وارد نباشی، میایید میری سراغ کارهای حاشیه‌ای، شورای مثلا صنفی نمایش، شورای عالی اکران، شورای عالی سینما، اینا همش یک نوع بازیه، اتفاق نمیفته. چون سینما رو سینماگرا راه میندازن درست میکنن. ما برای اینکه بگیم شغل ما خیلی مهمه، ما یه جا نشستیم کارمون مهمه، این کارا رو میخوام انجام بدیم. آخه فرمول دو دو تا چهار تا اکران سینما اینقدر دردسر نداره که تمام شورای اضافی برای جشنواره، برای هر چی که میبینید، برای اینکه بگن کار ما مهمه، کار ما سنگینه، هیچ کاری هم برای سینما انجام نشده. ببینید تو این 40 سال، یا من بگم خب بعد از دهه 60، چون دهه 60 کلا فرق داره، خب این هم مدیر اومده رفته، سینما جایی که بهتر بشه بدتر شده. هیچ کس فکر نمیکنه ایراد کار کجاست. بیان ببینن ایراد کار کجاست، مشکل کجاست، بس بشینن مشکل رو حل بکنن. شورای پروانه ساخت یک مشکل خیلی خیلی کوچیکه، اکران که مشکل خیلی کوچیکه، منتها آدم متخصص میخواد. الان آقای خزایی شده رئیس سازمان سینمایی، چرا آدم گنده نمیاره کنار خودش؟ چرا یه آدمی نمیاره که تمام سینماگر قبولش داشته باشن؟ چرا آدمایی میاره که از خودش پایین‌تر باشن؟ بالاخره شما هر جا که میرید از جای دیگه هم به شما فشار میاد برای بعضی آدم‌ها دیگه، ولی حداقل 3-4 تاشو خودتون میتونید انجام بدید. ولی اون 3-4 تا هم انجام نشده، مشکلات اینجا ناشی میشه.
بله، این راجب اینم میخوام صحبت بکنم. باز یکی از بحثایی که این هفته خیلی راجبش صحبت شد و هم تو فضای مجازی هم توی فضای رسانه‌ای بهش پرداخته شد، مجدد این بحث خروج مجموعه های نمایشی از زیر مجموعه ساترا و اومدن زیر مجموعه وزارت ارشاد بود که خب موزگیری هایی هم کردن، هم از طرف ساترا که باید این قانون عمل بشه، هم از طرف وزارت ارشاد. این رو چطور میبینید آقای اورنگ؟ سرانجام این کشمکشی که به هر حال سریال ها و مجموعه های نمایشی زیر نظر ساترا باشن یا زیر نظر وزارت ارشاد؟
بعد از اینم تجربه من حتی نوشتم گفتم اینم یک نوع بازیه، برای اینکه به ضعف شما تو سینما پی نبرن، خب مجبور یک بازی رو میندازید. همون موقعی که مثلا میخوان حالا تو مجلس تصویب کنن یا جایی یک تصویب بشه که این شورا از سینما از وزارت ارشاد به تلویزیون منتقل بشه، خب اون موقع میتونستم محکم پاش بایستم این کار انجام ندم. چرا باید نستدم؟ حالا که رفته تلویزیون، به قول آقای مظفر تمام تهیه کننده رو رفتن با رئیس جدید تلویزیون ملاقات کردن، با رئیس ساترا ملاقات کردن، یعنی یک جورایی تایید کردن. ببین شما وقتی سراغ مدیری میرید، وقتی مدیر ساترا رفتی، یعنی ما به عنوان تهیه کننده شبکه نمایش خانگی شما رو قبول داریم و رأی هم شما میدید قبول میکنیم دیگه. این یک بازیه. این الان مثلا درگیر کردن
بازی برای چی؟
ببین بازی برای اینکه شما مشکلات اصلی سینما رو متوجه نشید. الان یک ذره قضیه هات شده، یک ذره قضیه مثلا انتخابا و انتصابا هات شده، یه دفعه چرا ساترا دوباره یه دفعه پیش اومد؟ یه زمان سرسوش خوابیده بود.
بله، من برای همین پرسیدم، میگم این هفته
پیش اومد. خب برای اینکه ذهن همه رو ببره اونور. من به دوستان موسپید سینما هم گفتم، گفتم شما موسپید، شما تجربه دارید، شما چرا مدام اغفال میشید؟ چرا اغفال میشید؟ یعنی یکی بهت بگه شعار بده که آره من میخوام دوباره مثلا پروانه نمایش خانگی رو بیارم تو ارشاد، خب چرا شعار میدی؟ خب بیار، چرا حرفشو میزنید؟ ما همش میگیم این کارو میکنیم میکن. بیای آقای
عزیز، یعنی اینو یه شو میبینید،
یک
قرار
کامل.
نیست تحلیل اتفاق
میفته.
آقای مظفری شما هم همین نظر دارین؟
بله درست میگن، چون به هر حال یه سری مشکلات اساسی تر تو سینما ایران وجود داره، اگه برن اونا رو حل بکنن خیلی بهتره، ولی هم کلن در واقع هم رؤسای جدید هم رؤسای قبلی در واقع یه سری موضوعات حاشیه‌ای رو میکشن وسط که حالا دخل وقت کنن یا چیز دیگه، ما که باطنشون رو نمیدونم، شاید هم نیت خیر دارن. ولی خیلی جالب بود، من صحبت‌های اخیر وزیر ارشاد رو میخوندم، یه جایش برگشته بود گفته بود که برای کمک به اهالی سینما ما باید شرایطی رو فراهم بکنیم که مثلا این 200 تا 300 تا فیلمی که تولید شده و عین کرونا نتونسته اکران بشه رو اکران کنیم. آیا به نظر شما وظیفه وزیر ارشاد اینه که شرایط اکران فیلم ها رو فراهم بکنه؟ واقعا به وزارت ارشاد ربطی پیدا نمیکنه، اون کسی که در واقع میره فیلم تولید میکنه و در واقع پی خوابیدن دو سال سرمایش هم به تمیم حاله، خودش باید بره شرط اکران فیلمش فراهم بکنه. وزیر ارشاد باید بره زیر ساختار رو درست بکنه، یعنی اگه واقعا سالن سینما کم داریم ما بره سالن سینما بسازه. الان اگر میگن فضای وی او دی یا انحصاری شده بین دوتا وی او دی، بره کمک کنه به بخش خصوصی که بخش خصوصی هم برن 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا وی او دی جدید بیارن بالا که فیلم بتونه اکران بشه. وگرنه کار دیگه ای نمیتونه بکنه جز اینکه اظهار نظر بکنه، چرا 300 تا فیلم پشت خط اصلا این ربطی به وزیر به نظر من پیدا نمیکنه.
آره دیگه، چون اینا رو که خود ما هم میدونیم و داریم راجع بهش صحبت میکنیم، اون اتفاق و تصمیمی که باید گرفته بشه که این شرایط عوض بشه از طرف همین افراد.
واقعا نکته اینه که بخش عمده از این فیلم ها با حمایت اردن ها نهادهای دولتی تولید شده، یعنی سوده رو تو تولید که کردن در واقع با اون سوده دوباره رفتن یه فیلم دیگه هم تولید کردن، تو دومی هم دوباره سود کرد. بس اصلا اینا اکران مسئله شون نیست، چون کسی که مسئله ش اکران باشه میاد به اکران آنلاین تن میده.
آره اتفاقا ما اینو چند بار توی خود همین سینما معیارم گفتیم که برای خود من حداقل خیلی عجیب بود که به غیر از حالا چند تا فیلم که اونم حالا شرایط خاص خودشو داشت، خیلی از فیلمایی که ما الان میدونیم همینجوری اصلا همه جوره گویای اینه که این فیلم اصلا قابلیت اکران نداره یا اکران بشه، مثل همین چند تا فیلمی که چند هفته قبل اکران شده، شاید دو سه ماه قبل و هیچ بازخوردی هم نداشت، اینا هیچ مخاطبی ندارن ولی راضی نمیشن اینو بیارن باز توی این پلتفرم ها و فیلما رو به نمایش بگذارن.
قبلا گفتم
دلیلش اینه که در واقع فیلمو اکران نمیکنن که به واسطه اکران نکردن فیلمی که در واقع سودشو تولید کرده دوباره برن تسهیلات بگیرن. پارسال زمان کرونا این اتفاق افتاد دیگه، یه سری از فیلم‌ها به بهانه اینکه کرونا اومده فیلممون نفروخته رفتن تسهیلات گرفتن، تسهیلات خوبی هم گرفتن، 200 میلیون 300 میلیون 400 میلیون گرفتن. الانم به نظر من در واقع همون جریان دارن دنبال فریب الان هستن، دوباره برن اون تسهیلاتی که باید به کف سینما برسه، به اون هنرور، به اون بدلکار، به اون صدا بردار، به اون گیریمور بیچاره برسه که توی یه سال اخیر یه کارم نکرده، دوباره نصیب اونایی بشه که فیلم تولید نکرد، فیلم تولید کردن و چون فیلمشون اکران نشده دوباره میخوان از دولت باج بگیرن.
خیلی ممنون آقای مظفری، نکته خاصی دارید؟ برای
یه نکته میخواستم بگم راجع به انتصاباتی که انجام شده توی سازمان سینمایی. انتصابات به نظر من دو پهلوه، یعنی یه بخشش رو انگار محصول نگاه خود آقای خضاییه، یه بخشش هم از یه جاهایی در واقع بهشون پیشنهاد شده. به نظر من این رویه تا زمانی که آقای خضایی بتونه تعادل برقرار بکنه، یعنی همونطور که آقای اورنگ گفتم بتونه در کنار اون دوتا نیرویی که به استفارش میشه دوتا آدم گنده خودش هم بیاره سر کار مفیده،
یکی از من یکی از تو،
آفرین. ولی اگر این کفه بره به نفع اونایی که دارم بهشون فشار میارم، من فکر کنم زودتر از حد تصور اصلا آقای خضایی قید سازمان سینمایی رو بذاره و بره.
و خب باز برمیگردیم به همون اظهارات ضد و نقیضی که فکر کنم اون دوگانه که الان گفتی همون اونجا شکل گرفته باشه دیگه، یه مرتبه بالاتر. خیلی خیلی ممنون آقای مظفری از وقتی که به ما دادید، برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپر استار.
میتونه توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلمای دیگه 5 ماه 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
دهه 60 همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی‌پور به سینما رو نمیدادن.
دم سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 15:20 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. در بخش دوم سینما معیار این هفته ارتباط تلفنی ما با جناب آقای محمد حسین فرح‌بخش برقرار شده، از تهیه کنندگان و کارگردانان قدیمی سینما ایران. آقای فرح‌بخش سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام علیکم، عصر شما بخیر، انشالله عصر خوبی شما داشته باشین و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و تمام دستندرکاران این برنامه. انشالله که برنامه خوبی باشه.
انشالله ما هم خوشحالیم که در خدمت شما ایم آقای فرح‌بخش. ما امروز داریم راجع به تغییر و تحولاتی که در وزارت ارشاد اتفاق افتاده در مورد سینما و اومدن افراد جدید صحبت میکنیم. دوست داشتیم نظر شما رو هم بدونیم. یک کلیتی رو در ابتدای برنامه رفتیم، حالا از موضع گیری هایی که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد توی این مدت داشتن و خب یه سری تناقضاتی که بین اظهارات ایشون بوده راجع به این صحبت کردیم. شما دوست داشتم نظر شما رو بدونم، مثلا راجع به کلیت این فرایند و تغییر و تحولات نظرتون چیه؟
بروزتون عرض شد که خب این آقای وزیر از روز اولی که در مجلس اومدن یه تنشی درست کردن، یه صحبتهایی رو کردن که باعث دلخوری اهالی سینما و دلخوری ملت شد، نه فقط اهالی سینما. چون چیزایی که ایشون در واقع گفتن هیچ کدومش ربطی به سینما نداشت. این اطلاعات و یا چیزی که حالا یه کتاب پی گذاشته بودن جلوی ایشون، اینا ربطی به سینما ایران نداشت. ما بعد 43 سال سینمای جمهوری اسلامی، ببینید شاید بتونم به جرأت به شما بگم تنها چیزی که میشه متمایزش کرد دیگه مختص عهد جمهوری اسلامیه فقط سینماست. هیچ چیزی ما نمیتونیم بگیم. ما خیلی چیزا همون شبیه قبل انقلاب، خیلی روابطمون و کارامون و مدیریت ها ممکن شبیه قبل انقلاب باشه. به همین خاطرم از مقام معظم رهبری تا بقیه آدمایی که جز بنیانگذارهای انقلاب بودن همیشه راجع به این چیزا اعتراض داشتن که بالاخره باید یه تغییر تحولاتی دیده شده باشه. حتی مثلا در مجلس میان یه مثال میزنن که مثلا آقا این کار در تراز انقلاب اسلامی نیست، اون کار در تراز انقلاب اسلامی نیست. ما با افتخار عرض میکنیم که تنها چیزی که تو 43 سال جمهوری اسلامی در تراز انقلاب بوده سینمای جمهوری اسلامی بوده. البته این دلیل برای این نیستش که ایرادی هم نداشته باشه، ایراد هم داشته، بعد ایرادات رو اصلاح کرد. به حضورتون عرض شد ایشون اومدن یه تهمت هایی به سینما زدن که بودن ما با خانواده همون نمیتونیم بریم چون ببینیم. اول از این که شما شاید تشریف بده با خانواده هست نری یه فیلم ببینه، ایرادی هم نداره، اما ایشون نمیتونه برای کل ملت تصمیم بگیره که کسی با خانوادهش بره فیلم ببینه یا نبینه. ایشون قانون تکلیف روشن میکنه که کی بره با خانوادهش فیلم ببینه.
البته اینو تغییرم دادن آقای فرح‌بخش.
بعدش این کاری کرد، اولش نه، که بعد که دید با بالاخره برخورد سنگین اهالی سینما و کسانی هستن که مشاوری نشستن، که این مشاوری من یک تذکرم اینجا میدم و تذکرم دادم به آقای وحید. ما خدا لعنت کنه این سازمان منافقین رو که ما هرچی بدبختی توی مملکت از بعد انقلاب داریم ولی این سازمان منافقینه. به روزی میتونه هر چیز که ما کشمیری ها و کلاهی ها خودشون شبیه بچه حزب اللهی ها و مسلمان ها در میاردن متاسفانه و در اومده که اون فجایعی رو توی مملکت به بار آوردن که هنوز ما نمیتونیم جایگزین کسایی که اول انقلاب دست دادیم، تاریخ ایران نمیتونه دیگه جایگزین یکی مثل شهید بهشتی بیاره، یکی مثل شهید رجایی بیاره، مثل شهید متحدی که هرگز نمیتونه بیاره. اینا همین منافقین حالا یا گروه فرقان رو در واقع تحریک کردن یا خودشون بودن یا جورای مختلف و الان ماشاءالله یاد مثلا مثل سپهبد شهید صیاد شیرازی ما دیگه نمونهش نمیتونیم داشته باشیم. به حضور شما شد همین دنبالش ببینی همین سردار سلیمانی هم شهید سلیمانی هم ببینی مطمئن باش گرای منافقین هم یعنی اینها بودن که یه همچه اتفاقات فجیع رو تو این مملکت اتفاقن. ما از اینا هنوز هم داریم که تو جاهای مختلف ما نفوذ دارن متاسفانه و بعضی از مسئولین ما رو گول میزنن. نباید وزیر ارشادی مملکت خدای نکرده گولی همچی داره. خب ما آقای وزیر هرگز فیلمی تو جمهوری اسلامی ساخته نشده و ساختم نخواهد شد که باعث خجالت بشه ما بخوام با خانواده هم ببینیم. فیلم بد زیاد داریم ما اصلا نمیگم ما فیلم بد ما داریم فیلم متوسط داریم بعدم یه فیلم هایی هست. بله مثال من برای شما بزنم. ببین شما یه حرفی که مثلا یه بچه 15 ساله میتونی بزنی حالا چه دختر چه پسر به بچه 7 ساله نمیتونی بزنی. یه حرفی که با یه آدم 25 ساله میتونی بزنی نمیتونی به بچه 15 ساله بزنی. نه که ایراد داشته باشه، برای اون سنه ایراد داره. یعنی بچه 7 ساله نباید وارد یه قضیه بشه، بله. بچه 15 ساله نباید وارد یه قضیه بشه، اما اگه 25 ساله شد اشکال نداره. شما میتونید اون بچه 7 ساله بشه، میتونید 15 ساله بشه، آقا من اینو نمیخوام ببینم، ایرادی هم نداره، اما تجویز نمیتونی بکنی به همه شما نرین اینو ببینید. پس بنابراین خود ایراد است. بعد انتصاباتی که کردن ما از آقای خضایی انتظارات ویژه داشتیم و به ایشون توصیه کردیم که تو این کار بیاد. من خودم خواهش کردم ایشون، اما الان ظاهرا با انتصابات جدیدی که کردن داریم پشیمون میشیم، مخصوصا با انتصاب جدیدشون آقای ایلبگی که اصلا مرکز تنش بود زمانی که ایشون در وزارت ارشاد معاون ارزشی بود. ایشون مرکز تنش بود که حتی به گاهم به مرکز زد و خورد فیزیکی هم کشته شد و الان من هم الان پیش بینی میکنم حتی ممکنه در ارشاد ایشون زد و خورد فیزیکی هم با آدما پیدا کنه، چون ایشون اصلا مناسبه این کار نیست. آقای ریدریان اومد ایشونو برداشت، یعنی در زمان آقای ایوبی بود، آقای ایوبی هم بعدا پشیمون شده بود، آقای جنتی هم بعدا پشیمون شده بود. خود آقای جنتی برای من پیامک شما دادن که اصلا راجع به آقای ایوبی چه اظهار نظری کرده. یعنی ایشون یک عنصری است که به هم می‌ریزه و اصلا به درد این کار نمی‌کنه. این اندازه و قوارش در اینجا میگم اشتباه کردنش با تحریک آدمای مثل آقای رضاداد و اینا. خود آقای ایوبی به من گفت آقای رضاداد اینا من گول زدم، من آقای ایلبگی رو برایشان آوردم گذاشتم. این جمله آقای ایوبی بود که به من گفتن. پس بنابراین ایشون اصلا صلاحیتی که اونجا بشه نداره. آقای خضایی هم گفتین شما مطمئن باشید هفته آینده تنش ها رو در سینما خواهید دید. آقای چیزم من پیغام دادم با آقای خضایی هم گفتم مطمئن باش که جلو اهالی سینما بشه. وقتی یه چیزی رو که اهالی سینما باش زاویه دارن، یعنی این دقیقاً تنش ایجاد کردنه. حالا آقای وزیر ایشون گفت اینو بذاره، کسی دیگه ایشون گفته بذاره، ایشون اصلا شغلش اینه. یعنی قطع یقین شما این صحبت های امروز من رو شما یادداشت کنین در برنامه‌تون، حالا ممکنه بعدها با دیگران صحبت کنین یا با خود بنده صحبت کنین، دو ما دیگه، سه ما دیگه، یه ما دیگه، ان شاءالله که اونجا نکشه کسی بذاره کنار. تنش های ایجاد خواهد شد آقای بگی که سینما رو از مسیر آرامش خارج می‌کنه. ما نیاز به آرامش داریم، ما نمیتونیم جنگ کنیم، ما نیاز نمیتونیم تنش داشته باشیم. اصلا کار هنر با تنش مغایرت داره. باید آسوده باشن، هم مسئولش باید آسوده باشه، هم فیلمسازش باید آسوده باشه. ایشون حالا
آقای فرابخش شما با آقای خضایی صحبت کردید بعد از حالا این انتخابی که داشتن؟
مثلا قبلش هم گفته بودم ایشونو نذار.
هم نکته حالا نظر ایشون چی بود؟ ایشون
نه من پیام بهش دادم، من بویت مفصل بهشون دادم که این کار غلطیه و باید عوض کنی ایشونو و از اینم چیز نداشته باش، شجاع باش.
نه میخوام ببینم که تحلیلتون اینه که این انتخاب خود آقای خضایی هست یا نه. بهش گفتن
ببین
که
من ببین من احساس بچه های دیگه سینما میگم بهشون تحمیل کردن انتصابایی که ایشون کرده تا اینجا که ما داریم اینه انتصابای اصلا خوبی نیست، یعنی انتصابای تنش‌زاییه. من آینده خوبی نمیبینم. بچه‌ها همیشه اونجایی شما دقت کرده باشین، من همیشه امیدوارم، من هیچ وقت آدم ناامیدی نیستم، همیشه امید دارم و چیزها رو با در واقع با براعت میبینم. با همه چی خوبه الا اینه که عکس ثابته. برعکس خیلی هایی که میگن همه چی بده الا عکس ثابته، نه من میگم همه چی خوبه الا عکس ثابته. امام صادق هم به اون یاد این جمله امام صادق افتادم، فرمودن مسلمانی 10 تا شرط داره که الان من دو تاشو میگم چون دیگه فرصت نیست اینجا. اولیش اینه که همه باید از گزند تو در امان باشن، دومی باید به خیر تو امید داشته باشن. این دو تا شرط اول مسلمونه. تو اون 10 تا شرط اول هیچ کدومش نه نماز توش، نه روزه توش، نه حجاب توش، نه زکات توش، با اینکه اینا همش واجبه و جزء چیزا جزء ضروریات دینه. یعنی رد نمیخوام بکنم و همین وقتی امام صادق یه چیزی رو ارجح میده به چیزی دیگه، یعنی کلام خدا، یعنی امام صادق وقتی یه چیزی رو میفرمون انگار به قرآن گفته، هیچ تفاوتی نداره، چون اهل بیت مفسر قرآن هستند، یکی سیش مفسر قرآن نیستش که خب آقای این بگیره، نه کسی به خیرش، نه همه از گزندش در امان نیستن، همه در گزندش بودن، از اون برم هیچی به خیرش